فصل آخر آسیب شناسی تعلیم و تربیت نوین، گوینده محبوب موسوی، نویسنده دکتر عبدالعظیم کریمی. تربیت ابزاری. دست‌اندرکاران آموزش و پرورش همواره کوشیدند از طریق به کارگیری وسایل مختلف آموزشی و کمک آموزشی اهداف تعلیم و تربیت را محقق سازند. پیشرفت‌ها و ابداعات بسیار چشمگیری که در چند دهه اخیر در زمینه بهبود روش‌ها و وسایل آموزشی صورت گرفته سبب گردیده است که اهداف اصلی تعلیم و تربیت تحت شعاع این وسایل قرار گرفته و به تدریج به دست فراموشی سپرده شوند. در بخش فعالیت‌های فوق برنامه، بعضاً مسابقات و رقابت‌ها به جای آنکه ابزار و وسیله‌ای برای ارتقای ارزش‌های اخلاقی، گذشت و فداکاری، نوع دوستی و مهربانی باشد، به ضد آن تبدیل شده است و نه تنها دسترسی به اهداف تربیتی را تسهیل نکرده، بلکه خود مانع بزرگی در تحقق استعدادهای انسانی و فضایل اخلاقی شده است. اگر عشق و توجه افراطی به وسایل برای تکمیل و تکامل آن باشد و نه صرفاً به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف، بدین ترتیب آنها بر همین میزان از راه بردن به هدف درماندند و بدین سان وسیله و ابزار تربیتی ارزش عملی خود را از دست می‌دهد. غلبه و برتری وسیله بر هدف و پیامد آن در از هم گسیختگی میان اهداف قصد شده با رفتارهای کسب شده از آسیب‌ها و آفات اصلی است که بر تعلیم و تربیت معاصر سایه افکنده است. وسایل تعلیم و تربیت جدید بد نیستند، برعکس غالب آنها از وسایل تعلیم و تربیت قدیم بهترند. گرفتاری و مصیبت دقیقاً در این است که آنها به قدری خوب هستند که به واسطه آنها هدف از مقابل چشمانمان گم می شود. این مسئله بدان منجر شده است که بسیاری از معلمان و مربیان نسبت به اهداف تعلیم و تربیت بی‌اعتنا گردیده و در آنها این اعتقاد به وجود آید که گویا بدون داشتن هدف هم می توان تربیت کرد. انگیزه رقابت تحصیلی، کنکور، معدل‌گرایی، رتبه بندی دانش آموزان، شاگرد اولی ها، همه و همه خود به هدف‌های تغییر ناپذیر تبدیل شدند. حال آنکه همه این اقدامات باید بهانه و وسیله برای پیشرفت باشند و نه اینکه به غایت و هدف آرمانی تبدیل شوند. بنابراین وسیله به هدف تبدیل شده است. ضعف تعجب برانگیز تربیت امروزی ضعفی است که از میل شدید ما به تکامل بخشیدن وسایل و روش‌های تربیتی و عدم توانایی ما در به هم ریختن این وسایل و روش‌ها در جهت اهداف آنها سرچشمه می‌گیرد. در تعلیم و تربیت جدید کودک به خوبی آزمون می‌شود و مورد مشاهده قرار می‌گیرد. در تعلیم و تربیت نوین نیازهای کودک به خوبی تقسیم بندی شده، روانشناسی او رشد و توسعه فزاینده‌ای داشته و روش‌هایی که همه چیز را برای او آسان کند به اندازه‌ای تکامل یافته که بیم آن می‌رود هدف همه این اصلاحات ارزشمند فراموش بشود. تربیت علم زده. دومین آسیب تربیت جدید تعارض و یا نامیزونی بین مبانی علمی و مبانی فلسفی و دینی آن است. هدف تربیت باید انسان شدن انسان باشد و یا به تعبیری جدید تر تحقق انسان و خودشکوفایی تمامیت استعدادهای او باشد. حال آنکه جهتگیری تعلیم و تربیت کنونی بر مدار سلیقه و مدگرایی زمانه و یا گزینش‌های پاره پاره از وجود انسان می‌چرخد، اینکه تفکر و نگرش علمی محض نسبت به انسان می‌تواند اطلاعات ارزشمند و هموار جدیدی درباره وسایل و ابزارهای تعلیم و تربیت در اختیار ما قرار دهد از واضحات است، ولی این علم قادر نیست مبانی نخستین و جهتگیری‌های بنیادین تعلیم و تربیت را به ما ارائه نماید، زیرا تعلیم و تربیت ضرورتاً ابتدا باید بداند که انسان چیست و طبیعت انسان کدام است و جایگاه ارزشی او ذاتاً مشروب چیزی است که تفکر علمی خوانده می شود. تفکر علمی محض همه این چیزها را نمی شناسد، زیرا او اصلاً یک وجود اینچنینی را نمی شناسد، بلکه او از وجود انسانی فقط آنچه را که در حیطه حسیات و مشاهدات قابل اندازه گیری به دست می آید می شناسد. در اینجاست که کارکرد دین و فلسفه در کنار کارکرد علم و دانش مشخص می شود. علم به توصیف اینکه انسان چه هست و دین به توصیف و تجویز آنکه انسان چه باید باشد می پردازد. انسان باید از منظری فلسفی و دینی مورد ملاحظه قرار گیرد. اگر هدف تعلیم و تربیت این است که به کودک کمک کند و او را به تکامل انسانی وی برساند، بنابراین تعلیم و تربیت نمیتواند از مسائل و مشکلات فلسفه بگریزد، زیرا تعلیم و تربیت ذاتاً خود به یک فلسفه انسان نیاز دارد. البته تفکر فلسفی درباره انسان میبایست اساسی هستی شناسی داشته باشد، اما تعلیم و تربیت کنونی خود را در چارچوب علوم آزمایشگاهی و روش‌های ماشینی محصول و محدود کرده است. این محدودیت باعث شده است که موضوع تربیت یعنی انسان در حد یک واقعیت جامد و نه سیال تنزل یابد. تربیت حیوانی آسیب دیگری که در تعلیم و تربیت جدید خود نمایی می کند این است که تربیت جدید هنوز تربیت حیوان و تربیت انسان را به درستی از هم تفکیک نکرده است. ضمن قبول اینکه در انسان نیز نوعی تربیت حیوانی وجود دارد، این اشتراک نباید ویژگی های متمایز انسان با حیوان را نادیده بگیرد. آنچه تعلیم و تربیت کنونی در صدد ایجاد آگاهی نسبت به این موضوع است که انسان را نوعی تربیت حیوانی که بر عادات جسمانی، روانی، بازتاب شرطی، فعالیت حسی، حافظه و غیره متکی است تلقی می کند. این تربیت بر جنبه های مادی فردیت و یا آنچه در انسان منشأ انسانی ندارد مربوط می شود، ولی تربیت حیوانی نیست. تربیت انسان یک روش و تحول انسانی جهت تحقق بخشیدن به ظرفیت ها و قابلیت هایی است که فراتر از اینجا و اکنون و برتر از قواعد فنون شرطی سازی است. منشأ درآمیزی تربیت حیوانی با تربیت انسانی در شرایط کنونی از یک سو ناشی از عدم شناخت صحیح از ویژگی منحصر به فرد عمل انسانی است که ماهیت حقیقت جویی دارد و از سوی دیگر عدم توجه به فرایند درونی، اختیاری و تعاملی بودن تربیت است. این یک سوء تفاهم مصیبت باری است که تفکر انسانی به عنوان یک اندام پاسخ دهنده در مقابل محرک ها و حوادث تازه محیط اطراف تفسیر شود، بدین معنا که آن را با اصطلاحات علمی و واکنش های حیوانی تعریف نمود، زیرا یک چنین تفسیری دقیقا همانند نوع تفکری است که مخصوص حیوانات بدون عقل است. زیرا در نقطه آغاز فعالیت انسان، چنانچه این فعالیت انسانی باشد، حقیقت منبسط از عشق به حقیقت قرار دارد. بدون ایمان به حقیقت امکان یک تأثیر انسانی موفق وجود نخواهد داشت. این تأکید مبالغه آمیز بر فعالیت در عمل تربیتی از دیگر سو ناشی از عدم شناخت تفاوت عمل انسانی با تحرکات حیوانی است، زیرا عمل انسان معطوف به هدفی است که به طور بنیادین با کوشش‌های هدفدار حیوانی فرق دارد. این هدف به مفهوم ارسطویی آن تأمل عرفانی خوانده می‌شود، به منزله نقطه اوج زندگی انسانی است. اینکه به اهمیت فعالیت و عمل تأکید می شود مسلما از جهات مختلف یک امر عالی است، زیرا زندگی به معنی فعالیت است، ولی فعالیت و عمل قصد و هدف معینی را دنبال می کند که بدون آن جهت و نیروی فعالیت و عمل از بین می رود. زندگی نیز به خاطر هدفی که زندگی را برای زیستن ارزشمند می کند وجود دارد. آرامش درونی، تأمل عرفانی و کمال بخشیدن به خیش در نگاه ذهن محو و غایب است. آن گونه که استنباط می شود این گونه نیست که تعلیم و تربیت جدید در جهت آماده سازی انسان برای فعالیت در زندگی تلاش کند، بلکه نکته اصلی این است که تعلیم و تربیت جدید عالی ترین هدف فعالیت انسانی را مطمئن نظر خود قرار نداده است، زیرا این هدف خود فعالیت فی نفسه نیست، بلکه آن غایتی است که این فعالیت در نهایت دارد، یعنی آرزوی دیرین انسان برای رسیدن به سعادت بدون مرز. تربیت جامعه گرا مسئله دیگری که در تعلیم و تربیت کنونی وجود دارد جامعه گرایی مفرط آن است، یعنی مبالغه در تربیت کودک به منظور همزیستی و صرفاً برای جامعه، در حالی که اهداف تعلیم و تربیت بسیار فراتر از اجتماعی کردن آن است. البته اشکالاتی که بر تعلیم و تربیت قدیم به واسطه فردگرایی شدید آن وارد شده است نیز باید مورد نقد قرار گیرد. گرایش تعلیم و تربیت جدید به سوی جامعه خود به منزله یک تحول مثبت ارزیابی می شود، زیرا روش‌های تعلیم و تربیت قدیم را به دلیل فردگرایی انتزاعی و انعطاف‌ناپذیر آن باید مورد ملامت و انتقاد قرار داد. تعلیم و تربیت جدید درک تربیت عمیق‌تری از تجربه به دست داده و آن را به زندگی عینی نزدیک‌تر کرده و از همان ابتدا امور اجتماعی را در آن رسوخ داده است. اینها پیشرفت‌هایی هستند که تعلیم و تربیت جدید به حق باید به آنها ببالد. با این حال مبالغه و افراط در ارزیابی از اجتماعیات در امر تعلیم و تربیت و قربانی کردن شخصیت متمایز و هویت واگرای افراد در هم نوایی و هم رنگی با جامعه یک اشتباه بزرگ محسوب می شود. گرچه اصلاح این نقص تعلیم و تربیت قدیم از ضروریات است، ولی این اصلاح ضروری هنگامی به موفقیت خواهد رسید که بیاموزیم برای ساختن یک شهروند خوب و یک انسان متمدن قبل از هر چیز شخصیت مستقل و انگیزه های درونی او است، یعنی آن سرچشمه جوشان خودآگاهی شخصی که در آن هم بزرگ منشی، قانون دوستی، نو دوستی و رعایت حقوق دیگران وجود دارد و هم در عین حال منبع یک استقلال ریشه دار در مقابل هم نوایی و همگرایی و طبیعت انفعالی است. البته این واضح است که تعلیم و تربیت باید به فکر تربیت انسان برای گروه های اجتماعی باشد و کودک را آماده نماید که نقش خود را در آن ایفا کند، ولی این هدف اول تعلیم و تربیت نیست، بلکه دومین هدف آن است. هدف نخستین و اولیه تعلیم و تربیت به شخص انسان، به زندگی فردی و به رشد فکری او معطوف است و نه به محیط اجتماعی او. انسان و گروه در هم تنیده‌اند. انسان وقتی خود را می‌یابد که در ذیل گروه قرار گیرد و گروه هنگامی به هدف خود نائل می شود که به انسان خدمت کند و این را درک نماید که انسان رازها و رسالتی دارد که گروه آن را ندارد. تربیت ارزش زدا. از جمله آسیب‌های دیگری که برای تعلیم و تربیت جدید می توان برشمرد، جهتگیری و توجه بیش از حد به علم و دانش و اطلاعات بدون توجه به ارزش صرف و معنویات است. البته مبالغه در ارزش فکر و فهم و تربیت علمی و عقلانی همواره در تعلیم و تربیت وجود داشته است و از جمله استدلال‌هایی که مثلا برای توجیه گنجانیدن یک موضوع درسی در یک برنامه درسی معمولا ارائه می‌گردد این است که این موضوع درسی تفکر منطقی را تقویت می‌کند. در گذشته نیز یکی از اهداف عقل‌گرایی ایجاد مهارت و چیرگی در فن بلاغت و جدل بوده است. اما به نظر می رسد نوعی از عقل‌گرایی بزرگترین موفقیت تعلیم و تربیت را در مهارت‌های جدلی و یا فن سخنوری محض جستجو می کند. این مسئله در تعلیم و تربیت کلاسیک به خصوص در عصر تمدن شهری که در آن تعلیم و تربیت امتیاز طبقات ممتاز بود وجود داشت. در اینجا به برخی از نشانه ها و خصوصیات شکل نوینی از عقل‌گرایی در تعلیم و تربیت جدید اشاره می شود تا خطرات و پیامدهای آن برای فرد و جامعه بازگو شود. این عقل‌گرایی جدید از ارزش های عام چشم پوشی می کند و بر عملکردهای عملی و تمرینی عقل تکیه می نماید. این عقل‌گرایی نوین بزرگترین موفقیت تعلیم و تربیت را در تخصص علمی و تکنیکی جستجو می کند. خطرات ناشی از این طرز تلقی و پیامدهای آن برای زندگی فردی آن خواهد بود که فشار ناشی از تقدیس تخصص زندگی انسان را از انسانیت تهی می کند و بدین سان هدف تعلیم و تربیت که انسان شدن است انسان است تحقق نمی یابد. مسلماً به دلیل سازمان تکنیکی زندگی مدرن تخصص همواره ضروری تر می شود، ولی این تخصصی شدن برای مخصوصاً در سالهای نوجوانی از طریق آموزش عمومی و هرچه قوی تر متعادل گردد لازم است. در این خصوص به تفاوت میان انسان و حیوان اشاره شود. اگر ما به یاد بیاوریم که حیوان یک متخصص است و آن هم یک متخصص تمام عیار که همه نیروی شناختیش به یک وظیفه معین معطوف است، نتیجه میگیریم که یک برنامه تربیتی که صرفاً در صدد است متخصصان همواره کامل تری در رشته های تخصصی تری تربیت کند، در عمل نمیتواند موجب تعمیق روح و زندگی انسان شود. بدین ترتیب نهایتاً همان گونه که در زندگی زنبور عسل برای آن است که عسل تولید کند، زندگی انسان نیز عملاً برای آن خواهد بود که هر کس در سلول خود به زنجیر بسته باشد و کالاهای اقتصادی و کشفیات علمی تولید کند، در حالی که لذت‌های ارزان را با لذت‌های اجتماعی اوقات فراغت او را پر می‌کند و یک احساس مبهم دینی عاری از هر گونه محتوای معنوی و حقیقی وجود او را سطحی می نماید. اما خطرات و پیامدهای اجتماعی ناشی از تکیه مبالغه آمیز بر تخصص برای یک جامعه آزاد آن خواهد بود که یک جامعه مبتنی بر دموکراسی خواستار شهروندانی است که متخصص محض نبوده بلکه در تصمیمات سیاسی نیز مشارکت داشته باشند. در غیر این صورت تصمیمات سیاسی به متخصصان سیاسی واگذار می شود و دیگر به خود مردم اعتنایی نخواهد شد، زیرا فرد فراتر از حیطه توانایی تخصصی و حرفه‌ای خود دیگر قادر به قضاوت نیست و این خطری برای آزادی است. تربیت بیرونی در مقابل این اندیشه حاکم بر تعلیم و تربیت جدید میتوان انسان‌سازی را که مهمترین و والاترین هدف تعلیم و تربیت است قرار داد. اما ساختن انسان در یک تأثیرگذاری از بیرون نیست، بلکه مفهوم انسان‌سازی هدایت درونی، رشد و تحول دینامیکی است که خود انسان از طریق آن در تلاش است که یک انسان شود. بنابراین انسان یک مفعول صرف تعلیم و تربیت نیست، بلکه در وهله اول فاعل آن است. به عبارت دیگر واسطه اصلی عامل دینامیک اولیه و یا نخستین نیروی محرک در تعلیم و تربیت اصل حیات درونی آن کسی است که تربیت می شود. معلم یا مربی صرفاً به عنوان عامل دینامیکی فرعی و یا به عنوان میانجی خدمتگزار عمل می کند. از این لحاظ عمل یک مربی تربیتی درست ماننده عمل یک پزشک است. پزشک بیمار را از طریق مورد حمایت قرار دادن و ذات ارادی فطری او برای سلامتی شفا می دهد. مربی تربیتی نیز با حمایت میل فطری که در انسان برای تحقق جوهر و هستی انسان نهفته است مؤثر واقع می شود. به همین دلیل هر نوع تعلیم و تربیت مبتنی بر تنبیه را رد می کند، زیرا به میل فطری تربیتی نوجوانان کمکی نمی کند. البته مارتین در اینجا نسبت به خطرات ناشی از تربیت مبتنی بر آزادی بی قید و شرط کودک و حاکمیت مطلق اونیز هشدار می دهد. بنابراین تأکید بر تعلیم و تربیت مترقی و فاعلی به جای تعلیم و تربیت انفعالی و اقتداری یک اصل مهم در فرایند شکوفایی استعدادهای همه جانبه انسان است. البته به شرطی که این تعلیم و تربیت مترقی بپذیرد که در تعلیم و تربیت نه فقط میل به روش و شکوفایی و تحقق خود، که هنر معلم نیز مؤثر از شکوفایی و تحقق یابد. دو معنای شکوفایی فردیت و شکوفایی شخصیت را در بر می‌گیرد، ولی مسئله اصلی تربیت انسان است، زیرا انسان هم فرد است و هم شخص. اما قبل از هر چیز این شخص است که باید شکوفا شود. البته کسانی که تربیت را آزاد ساختن فردیت من تلقی می‌کنند مربیانی هستند که به این خطا دچار می‌شوند و تصور می‌کنند که آنها با این کار برای انسان آزادی روش و استقلال که انسان در جستجوی آن است به ارمغان می‌آورند، در حالی که آنها در همان حال ارزش هر انضباط و ریاضت و نیز ضرورت تلاش برای تکامل شخص را نفی می‌کنند. نتیجه این می‌شود که انسان به جای اینکه خود را محقق کند، خود را تجزیه و پراکنده می‌سازد.